برای کمک به جبهه حق.
خانم سفندری، شما مطالبتون از دستگاه های دیپلماسی خودمون چه چیزیه؟
قاعدتا مطالبه من مطالبه همه مردم ایرانه، به این معنا که از حقوق ملت ایران به طور کلی، حالا تنها این پرونده، از حقوق ملت ایران کوتاه نیان، یعنی حق ملت ایران رو سعی کنن بگیرند از مستکبران عالم و مقاومت کنن.
خب صرفا مطالبه عذرخواهی رسمی هم دارید؟ خسارت مادی و معنوی که حالا میگید هزار حجاب از سر شما برداشتن، اون رو هم دارید؟ قرار هست پیگیری بکنید؟
حقیقتش در نظام بین الملل ما مجبوریم از ابزارهای قانونی داخلی هر کشور استفاده بکنیم. مثلا ما دادگاه رو برگزار کردن، حالا اعتراض زدیم و بعد میره توی کورد و کسسیون، ما نمیدونم به فارسی چی میگیم بهش، و بعد از اون میره به دادگاه اروپا. یعنی تا قبل از اینکه این سه تا مرحله در کشور فرانسه انجام نشده، ما نمیتونیم اعاده حقوق بکنیم در مجامع بین المللی، به این معنا که مثلا بریم توی دادگاه اروپا یا دادگاه بین المللی لاهه ما اعاده حیثیت بکنیم. و تا اون زمان یعنی باید صرف کنیم ببینیم که آیا میشود این کار را کرد یا نه.
خب من میخوام یک کلام بگید، اونهایی که همصدا نیستند با سیاست های دولت های غربی که مثل شما باهاشون رفتار میشه و ادعاشون چیز دیگه، یه چه کلامی دارید؟
متوجه سوالتون نیستم.
من این رو پرسیدم که دولت های غربی ادعا زیاد دارن ولی در عمل با مهدیه اسفندیاری ها جور دیگه برخورد میکنن. میخوام بگم شما چه صحبتی دارید؟ حالا امروز رزمایش دختران جانفدای ایران هم هست، شما به عنوان یک بانوی ایرانی چه صحبتی دارید در قبال این سیاست های غربی که اصلا عمل با صحبت متفاوته؟
من فکر میکنم که یکی از بهترین کارهایی که همه ما، همه دختران ایران، همه جوانان ایران، مردم ایران و مردم آزاده جهان میتونن انجام بدن، این رساندن خبر و پیام هست به مردم جهان، فارغ از سیاست مدارانشون. اگر مردم جهان رو بتونیم با خودمون همراه کنیم، خب به هر حال اون مردم دارن رأی میدن توی کشور خودشون، دارن نماینده انتخاب میکنن، دارن کنشگری سیاسی میکنن. اگر ما بتونیم مردم رو با خودمون همراه کنیم با رساندن پیام، با کنشگری در عرصه فضای مجازی، میتونیم زودتر و سریعتر به نتیجه و هدف نهایی و پیروزی نهایی برسیم انشاءالله.
خانم اسفندیاری، شما خیلی جوان هستید، 39 سال سنی نیست. میخوام این رو بپرسم، با این سن کم، تجربه شما از کشور فرانسه و این مدت زندانی که در فرانسه بودید چه چیزی هست و چه دستاوردی برای ایران داره؟
کمترینش این هست که حداقل الان به زبان و فرهنگ فرانسه مسلطم، حالا در حد خودم، و بیشترینش این که چون من تجربه زندان داشتم، زندان برای من شاید دقت کرده باشه، مثلا توی خونه ها ما یه ویترین داریم، یه انباری. من انباری این کشور رو هم تجربه کردم، به این معنا که جایی که افراد کمتری دسترسی دارن و افراد کمتری میبینن که در حیات خلوتشون، در انباریشون، اون شخصیت واقعیشون به چه صورت هست. و فکر میکنم اگر حالا با توجه به دادگاه این که همچنان ادامه خواهد داشت، اگر بتونیم حقمون رو اثبات کنیم در مجامع بین المللی، بعد از یعنی اپلیزی کردن مسائل داخلی کشور، همون دادگاه هایی که عرض کردم خدمتتون، این میشه محتوا، یعنی میشه مرجع برای افراد دیگه‌ای که مثل من تو همین کشور، حالا چه فرانسوی چه غیر فرانسوی و کشورهای شبیه این دارن کار میکنن. و چون میدونید هر حکم دادگاه یک سنده، و اگر ما بتونیم حکم دادگاه رو به نفع جبهه مقاومت بگیریم، به این معنا که ترجمه اخبار نباید مورد رپرسیون رو نمیدونم چی میگید مورد سرکوب قرار بگیره. این به مردم اون کشور خیلی کمک میکنه و به مردم آزاده جهان که دوست دارن با جبهه مقاومت باشن.
شما خودتون کشور فرانسه و حداقل میتونیم بگیم جزء غربه با گوشت و پوستتون حس کردید. من میخوام بدونم از کشورهای غربی و اونهایی که میرند یک سفر رو یا مدتی رو اونجا میمونن و ادعاهای دیگه به غیر از اون چیزی که شما لمس کردید، چشیدید و حس کردید میکنن چه چیزی هست؟
ببینید، من همون روزی که داشتم از ایران میرفتم هدفم برگشت بود. یعنی هیچ وقت غرب برای من کعبه آمال نبود، چون نیست، چون واقعیت چیز دیگری است. چون واقعیت چیزی هست که مثلا میگن در فرانسه در غرب آزادی بیان هست. اون آزادی بیان رو من توی ایران دیدم، یعنی نمونه دارم، مثال دارم که مثلا فلان استاد دانشگاه تهران فلان توییت رو میزنه در حمایت از فلان کشور متخاصم، حالا چه جعلی چه غیر جعلی، اما همچنان به پستش و همچنان به شغلش ادامه میده. برای همین جوانان ما باید بدونن که اونجا اون چیزی که دیده میشه، اون چیزی که در رسانه هاشون سعی میکنن ما به قبولونن، واقعیت میدان نیست. واقعیت چیز دیگریست. ایران جانمون به نظر من بهشت دنیاست و به نظر من در این آخر و زمان حکم کشتی نوح آخر و زمان رو داره که اگر سوارش بشیم نجات پیدا میکنیم انشاءالله. منظورم جغرافیای فیزیکی ایران نیست، جغرافیای محور مقاومت. و توصیه من به دوستانی که دوست دارن برن و دنیا رو ببینن اینه که برید ببینید، تجربه کنید، اما برگردید چون هیچ جا ایران نمیشه.
خانم اسفندیاری، حکم آزادی شما مشروط بود و مردم به هنگام شنیدن بازداشت شما تجمع کردند در مقابل سفارت فرانسه در تهران و جرایمی رو به شما نسبت دادند که اصلا غیر واقعی بود. یکی از این جرایمی که خود دولت فرانسه خیلی بولدش کرده بود، اون رو برای ما میفرمایید و اصلا واقعیت داشت؟
یکی از این جرایم اسوسیاسیون مالفتاخ بود که توی رسانه‌های داخلی خیلی در موردش صحبت نکردن، به این معنا که ما یک گروه تبهکارانه بودیم و این کاملا خلاف اون چیزی بود که این گروه ما، یعنی خلاف واقعیت میدان بود. به خاطر اینکه عرض کردم همون اول عرایزم که یک عده از جوانهای فرانسوی بودن که دوست داشتن اخبار رو منتشر کنن، اخبار رو یعنی از زبانهای عربی، فارسی، انگلیسی ترجمه کنن و گاهی اسپانیولی و زبانهای دیگه ترجمه کنن به فرانسه، اما اخبار جبهه مقاومت رو، چون اسم کانال محور مقاومت بود و در لحظه، به این معنا که ما هر 5 دقیقه تقریبا 5 تا 10 دقیقه یک خبر می رفتیم، یک خبر کوتاه می رفتیم در کنار مقاله های تحلیلی و مسائل دیگه. این که عنوان گروه تبهکارانه رو برای این گروه خبری، برای این جوانانی که دوست داشتن مردم از واقعیت، چون شاید دوستان برخی ندونن که تلویزیون اونها پروپاگاندای اسرائیل، یعنی من خودم که مثلا تلویزیون اونها نگاه میکنم، سخنگوی ارتش رژیم قاسب اسرائیلی هر چند بار در روز و میان صحبت میکنن که آره ما این کار کردیم، اون کار کردیم، و در ذهن جوانان حداقل فرانسوی که من باشون ارتباط داشتم و در ذهن جوانان دنیا این گونه القاء شده که ارتش رژیم صهیونیستی اخلاق مدار ترین ارتش دنیاست، در صورتی که خب ما که با ماهیت این رژیم آشنا هستیم و میدونیم و خیلی از جوانانی که سالها در این عرصه کار میکردن، جوانان غربی منظورمه، اونها هم متوجه این مسئله هستن. حالا اینکه ما بیاییم نشون بدیم به مردم، یعنی با ترجمه اخبار، اخبار صرف، یعنی این پیام هایی که جرم انگاری شده فقط خبر صرف بوده، بیان جرم انگاری بکنن و اطلاق گروه یعنی به گروه تبهکاران اصلاح کنن، این برای اولین باره که کشور حداقل کشور فرانسه اتفاق میفته، چون این اسوسیاسیون دو مالفتاق رو گروه تبهکاران رو ساختن برای افرادی که میخواستن مثلا اسلحه دست بگیرن و برن عملیات تروریستی در میدان انجام بدن یا کارهای دیگه از این دست. و این به نظر من توی رسانه های ما خیلی دیده نشد، چون خیلی خطرناکه. یعنی اگر ما نتونیم این حکم دادگاه رو بشکنیم، نتونیم بیگناهیمون رو اثبات کنیم، آزادی بیان در فرانسه محدود هست. عرض کردم ما آزادی اندیشه هم حتی نداریم اگر این اتفاق بیفته، چون مبنا میشه، مرجع میشه برای حکم های بعدی، دادگاه های بعدی افرادی دیگه منظورمه. خیلی 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 وضع آزادی بیان بدتر از این چیزی که هست میشه.
خانم اسفندیاری، با توجه به تجربه‌ای که حالا از دروغ‌ها و ادعاهای دوگانه غرب شما تجربه کردید و دارید، مردم ایران و محور مقاومت رو چطور میتونید در جنگ روایت‌ها پیروز اعلام، یعنی چطور میشه که پیروز بشند؟
الحمدلله یکی از معجزات این 7 اکتبر بود، به خاطر اینکه برای اولین بار روایت رو جبهه مقاومت دست گرفت. نه اینکه آنها تلاش نکردن، عرض کردم مثلا سخنگوی ارتش، سخنگوی فرانسوی ارتش رژیم اصلا خونش بود، شبکه‌های فرانسوی مثل خونه میومد و میگفت که آره، حتی توی گفتگوهاش میگفت مثلا این چیزی که خبرنگار شما گفت اینجوری نبود، اینجوری بود. یعنی حتی تصحیح هم میکرد و خط هم میداد در پخش زنده ها لایف بهشون اورد هم میداد که باید اینجوری میگفتیم و این کار رو میکردیم. این چیزی بود که من خودم به چشم دیدم و شنیدم. با این حال مردم دیدن، چون تصاویر غزه رو ما با کیفیت 4K میدیدیم، یعنی اولین نسل‌کشی تاریخ که در لحظه ما تصاویرش به دستمون میرسید. برای همین این دکلش، این فاصله بین روایت اونها و واقعیتی که دیده می شد در ویدیوهایی که به دست ما می رسید انقدر زیاد بود که این پروپاگاندای اونها عمل نکرد و بطن جامعه، مردم عادی با این پروپاگاندا همراه نشدن و خیلی زود صفشون رو جدا کردن. این به نظر من یکی از معجزات این واقعه اخیر بود که قابل احترام و قابل تأمل، چون میبینیم اون چیزی که میگن که مثلا آدم مردم دنیا دیگه، یعنی ما میبینیم که این وقتی سیطره خبری بشکنه، مردم دنیا قلبهاشون با ما همراه میشه.
بله، من میخوام حالا یک سوال دیگه هم بپرسم. تو زندان فرانسه که بودید، از نزدیک با فضای جنگ روایت ها و جنگ نرم دشمن آشنا می شدید، چه پیامی برای جوان ها و فعالان عرصه مقاومت دارید؟
من در زندان که بودم، خود زندان، یعنی همون 8 ماهی که در انفرادی بودم، خب تلویزیون فقط شبکه های فرانسوی داشتم و 4 تا شبکه خبری دارم و چون خودم به مباحث سیاسی علاقه مندم، صرفا این 4 تا شبکه خبری رو نگاه میکردم. برای من به عنوان یک دوره آموزشی کوتاه بود فشرده، که چون قبل از این رسانه های دیگر و انگلیسی زبان و اینها رو بیشتر دنبال میکردم قبل از زندان. و این تو این دوره تونستم ببینم که مردم فرانسه از تلویزیون رسمیشون چه چیزهایی رو ببینم و میشنم. برای همین کاملا دستم اومده، یعنی نخوام حالا خیلی چیز کنم، اقرار کنم، متوجه شدم که این جنگ روایت ها چه اهمیتی داره و چگونه سعی میکنند پروپاگاندای خودشون رو در ذهن مخاطب بقبولونن و جایی براش باز کنند. سوالتون چی بود؟
دوستان خوب شنونده، ما با مهدی اسفندیاری صحبت میکنیم. خانم اسفندیاری، سوال من از شما این بودش که شما فعالان عرصه مقاومت رو چه پیامی براش دارید؟ یک سوال دیگه هم دارم که فکر میکنم اگر همه فعالان عرصه مقاومت، حالا پیوسته این پاسخ بفرمایید، یک کنار، یک همراه و یک همدم راه داشته باشن. من فکر میکنم خواهر شما خیلی کنار شما بودن، حالا از پست هایی که میذاشتن یا در فضای مجازی، میخوام از این بابت هم صحبت بفرمایید.
من پیامم پیام ادامه دادن به مقاومت، پیامم ادامه دادن به راه اینکه ناامید نشیم، اینکه شب هرچه تاریکتر میشه سفیده نزدیکتر، یعنی این هیمنه قرب ما رو نگیره که بگیم آره اونها عده و عدهشون زیاده، رسانه هاشون زیاده، نه، همین توییت های خودمون، همین پیام هایی که تو شبکه های اجتماعی منتشر میکنیم، همین حضور مردم ایران در صحنه خیلی دیده میشه و پیام داره براشون و در موردشون حرف زده میشه و تولید محتوا میشه و مخاطب میفهمه. یک مثال خیلی کوچیک خدمتتون عرض کنم، مثلا ما یک در همین چهار تا شبکه فرانسوی که عرض کردم که شبکه اخبارشونه، یک ایرانی فکر میکنم دو ملیتی باشه البته باشون همکاری میکنه و برشون اخبار رو به فرانسوی منتشر میکنه، نمایندهشون هست ایران و ایشون یک ویدئو،
یعنی در حقیقت اخبار رو جعل میکنه و منتشر میکنه، درسته؟
نه، ایشون جعل نمیکنه، اما مسلماً کسی که با شبکه‌های
واقعیت رو هم نمیگه.
نه، واقعیت رو هم میگه، یعنی حتی یک بار به اشتباه اسکرین این پیام رو پیام منتشر کرد، یعنی شبکه منتشر کرد که گفته من خسته شدم از این همه سانسور رسانه‌ای شما و دیگه باهاتون کار نمیکنم. این اشتباه، یعنی اشتباهاً خود شبکه این رو نشون داد.
بله.
توی پیام واتساپیشون در ایشون جعل نمیکنن، اما خب مسلما برای اینکه اجازه همکاری ادامه پیدا بکنه مجبورن که تن بدن به بخشی از سانسور. و یکی از کارهای قشنگی که ایشون کرده بودن، حالا نمیدونم آمدانه بود یا نه، که خیلی در مورد هفت ساله شد، روز 13 بدر بود، همچنان ما توی جنگ بودیم، جنگ رمضان ادامه داشت و ایشون توی پارک گفتگو رو انجام میدادن با اون شبکه فم بود، یک شبکه رسمی فرانسوی اخبار هست و مردم توی پارک بودن و خب توی وسط جنگ مردم ما توی 13 بدر و ایشون داشتن مثلا گزارش میدادن که در میدان جنگ چه اتفاقی افتاده امروز در ایران و مردم وقتی میدیدن، حالا حرف هایشون رو که شنیدن، اما بیشتر از اینکه در مورد حرف هایشون حرف بزنن، در مورد حواشی حرف میزدن که پارک همچنان سر جاشه، مردم دارن پیکنیک میکنن، خانوم ها آقایان راحت در کنار هم نشستن دارن حرف میزنن و خوشحالن. مثلا فضای جنگ اینکاری لمس نمیشه در ایران. این رو عرض کردم که بگم این مسائل دیده میشه و مردم میفهمن، چون تمام این مدت توی رسانه هاشون داشتن میگفتن که ایران نابود شده دیگه، اصلا زیرساخت نداره، که مردم ایران تحت فشار شدید هستن، که خانوم های ایران مظلوم هستن و ما باید داریم خانوم های ایران رو آزاد کنیم و مسائلی از این دست. اما چیزی که دیدن به چشم خلاف این بود. برای همین تک تک پیام هامون، تک تک کارهای رسانه‌ای که انجام میدیم اون ور شنیده میشه، دیده میشه و بهش اهمیت میدن، چون دارن ایران رو بدون روتوش میبینن و این خیلی مهمه.
خیلی متشکرم خانم اسفندیاری. فقط یک سوال و زیاد شما را اذیت نمی کنیم، این که اگر موقعیتی فراهم بشه و شرایطی برقرار بشه، شما دوباره بر می گردید به فرانسه؟
نه، من همون موقعی که، یعنی کم 10 روز قبل از این که داشتم بر می گشتم، برای همیشه دستگیر شدم. نه، من احساس می کنم که به اندازه کافی این کشور رو تجربه کردم، به اندازه کافی زبانشون رو یاد گرفتم، به اندازه کافی با فرهنگشون آشنا شدم و الان دوست دارم توی کشور خودم از همین داشته های محدود خودم برای کشور خودم، برای اطلاع کشور خودم استفاده بکنم.
خیلی متشکرم از اینکه با این گفتگو همراه من بودید. امیدوارم همه مردان و زنان آزاده جهان جوری مقاومت بکنن که بتونن پیام آور باشن و مثل شما پیامی رو برای ایران داشته باشن که دیگه اون چیزی رو که قرار هست بزرگ دیده بشه و واقعیت نباشه به واقع به چشم و گوش مردم برسونن. باهاتون خداحافظی میکنم. ایام بسیار خوبی رو در ایران برای شما آرزو میکنم.
سلامت باشین. یا علی، خدا
علی یارتون، خداحافظ شما.
مهدی اسفندیاری نمونه بارز یک زن ایرانی است، زنی که در آن سوی مرزها صدای رسایش لرزه به تن جنایتکاران انداخت. او مثل هر اندیشمندی رسالتش بیان حقیقت، دغدغش رساندن صدای مظلوم به گوش جهانیان بود. مهدی اسفندیاری مثل یک شیرزن ایرانی چه خوب ایستاد و پرچم کشور را در قلب تاریخ به اهتزاز درآورد. جوان مرد بودن به زن و مرد نیست، به عزت و آزادگی.
پیغمبر در تفسیر این آیه فرمودند به ید علی ابن ابی طالب.
اسم رب رمضان الکریم، یا رحیم انت رب العظیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شیران بیشه پیکاری، مردانی از تبار حیدر، کابوس هر شب صهیونست، جولان ذوالفقار حیدر. یک پیغام به جنود شیطان که امروز روز رستاخیز است، القصه یک فرار فلبان، بجب بجب خون شهیدان. هیدر هیدر بدان ای قاسم که دارد سانه چین خانه علی ابن ابی طالب. هیدر طبق تاریخ و قرار قسمت کف شرر میگردد، پس بخانید و بدانید یک علی مانده که بر میگردد. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی.
همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم از شبکه رادیوی گفتگو ایران سربلند و برنامه شکوفایی در مسیر.
من به عنوان دانشجو در اتحاد شرکت می‌کنم و امیدوارم که یه انتخاب اصلاح داشته باشم.
اینک ملت ما در خواب خلق حماسه دیگر.
سلام، من به عنوان یک جوان ایرانی که انتخاب شرکت می‌کنم.
حماسه دیگر در راه است.
من یه رای
اولی هستم، سرنوشت کشور خودم شریک باشم.
این خون ایمان است در رگ‌های من شکوفایی در دست است.
صبح امید بدن چه می‌کن در آسمان، همچو مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آوازی تو منم. تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش آمد به زمان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران کهن، به سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نوا در این چرانم،
خدا. من محمد فیروزی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در ویژه برنامه شکوفایی در مسیر خوش آمد میگم. بیگمان رشد، شکوفایی، توسعه و آبادانی نیازمند مدیریت و استفاده صحیح از منابع انسانی کشور است و در این راستا نقش شوراهای اسلامی منتخب مردم غیر قابل انکار است. ما با شماره پیامک 30035 منتظر دریافت پیام ها و پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم. با ما همراه باشید با ویژه برنامه انتخابات شوراهای شهر و روستا از شبکه رادیویی گفتگو با شکوفایی در مسیر.
امواج حماسه است. رأی من سرنوشت کشورم را رقم می‌زنم.
هیچ کس نگوید که حالا رأی من تنها چه خصوصیتی دارد، چه تأثیری دارد. چرا؟ گاهی یک رأی یا چند رأی در سرنوشت یک کشور اثر می‌گذارد، می‌تواند سرنوشت کشور را معین کند. لذا هیچ وقت کسی نگوید که رأی من حالا چه تأثیری دارد.
ای فلات استقامت
ایران،
سرزمین با اصالت، نومت نجیب و بیکران، نومت همیشه جا بدان، ای یادگار عاشقان ایران.
مجدد خدمتتون عرض سلام دارم و ممنونم با شکوفایی در مسیر همراه ما هستید. قرار هست در این برنامه به توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی بپردازیم با محوریت نقش‌آفرینی شوراها در جذب سرمایه‌گذاری. شوراهای شهر و روستا رسالت‌های مختلفی بر عهده دارند. به باور برخی از کارشناسان اگر زدوده بشه در واقع سیاسی بازی‌ها از شوراها و البته نقشی که فقط در مورد انتخابات مدیران شهری و شهرداری ها دارد، به خصوص در شوراهای شهر، میشه از این بستر کارهای بزرگی انجام داد و کمک کرد به توسعه کشور. در خصوص این بحث یک مهمان به صورت حضوری ما رو همراهی میکنن، مهمانی که بیشتر اسمش با مسائل سرمایه گذاری و حتی بازار سرمایه گره خورده، جناب آقای فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار بورس و سرمایه و البته استاد دانشگاه، و مهمانی که به صورت تلفنی در ادامه خدمتشون خواهیم بود که به موقع خدمتتون معرفی خواهم کرد. جناب آقای آقا بزرگی، خدمتتون عرض سلام دارم.
عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خب جناب آقای آقا بزرگی، شما با اختزاعات سرمایه گذاری، الزامات این حوزه و چه سرمایه گذار داخلی چه خارجی آشنا هستید. آیا راهی وجود دارد که ما بتونیم از بستر شوراهای شهر و روستا کمک بکنیم به جذب سرمایه گذاری؟
خب مقوله حال حاضر بیشتر در اذهان عمومی ابعاد فرهنگی و اجتماعیش بیشتر جلوه میکنه، ولو در مسائل اجتماعی و فرهنگی هم لازمش این است که ما بنیه مالی و اقتصادی مکفی داشته باشیم برای توسعه این امر. لذا به عنوان یک رکن سیاستگزار، مشاور و ناظر
بله.
شوراهای شهر به نظر من یک نقش بزرگی و مفیدی که میتونن ایفا بکنن این استش که در کنار حالا اون الزاماتی که نهادی مثلا مثل شهرداری ها یا به عنوان بالادست اگر حسابش بکنیم صرفا متکی به تزریق منابع مالی از این مجرا نباشند، تسهیلاتی تمهیداتی اندیشه بشه در همین شوراهای شهر که لزوماً برای رسیدن به اون اهداف ما حداقل یه خودکفایی خودمون داشته باشیم، مثل یک این NGOی که در حقیقت به عنوان یک تشکل خود انتظام قرار بر این استش که بتواند حداقلش اینه که